رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. یک نشریه مربوط به سپاه پاسداران سازمان نظامی ایران ادعا کرده است که جمشید چهارمهد، یک مخالف فعال حکومت جمهوری اسلامی در تاجیکستان، بازداشت شده است. جمشید چهارمهد رهبری گروه تندر است که مقامات ایران او را تروریست و در ده ها ترکش و قتل و کشتار گمان بر می دانند. روزنامه جوان مربوط به سپاه پاسداران نوشته است که او را روزی 31 ایول در تاجیکستان بازداشت و بعداً به ایران انتقال دادند. مقامات تاجیکستان هنوز به این ادعا واکنش نکردند. خبر بازداشت جمشید چهارمهد روزی 1 آگوست نشر شد. جمشید چهارمهد رهبر گروه تندر در لس آنجلس آمریکا زندگی میکرد و معلوم نیست که او چی طور در ایران پیدا شد. میانی ایران و تاجیکستان نیز هنوز پروازها به راه مانده نشده است. وزارت اطلاعات ایران روزی 31 ایول در خبرنامه اعلام کرد که مسئول گروه تندر را در پی عملیات پیچیده بازداشت کرده است. جمشید چهارمهد 65 ساله پس از انقلاب اسلامی ایران به خارج رفت و از طریق تلویزیون خودش زیدی حکومت این کشور صحبت میکرد. مقامات اکتشافی افغانستان خبر دادند که روزی 1 آگوست یک رهبر گروه داعش را در این کشور کشتند. به گفته مقامات، اسدالله اورگزای، نفری که در کشتار ده‌ها نظامی و غیر نظامی دست داشت، در نزدیکی شهر جلال آباد کشته شد. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت به رادیو آزادی گفت داعش در افغانستان شکست خورده است.
در مجموع داعش در افغانستان شکست خورده. شما شاهد هستین که در سال اخیر بزرگترین مواضع و سنگرهایشان به خصوص در شرق افغانستان تخریب گردید. افراد خیلی کلیدی و مهمشان یا بازداشت شدن یا کشته شدن. بیشتر از 1000 جنگجویشان همراه با اعضای خانوادهشان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تسلیم شدند. آخرین بقای داعش که در افغانستان باقی مانده ما او را به شدت زیر نظارت و تعقیب خود قرار داریم.
کشته شدن یک رهبر داعش در حالی است که میان گروه طالبان و دولت افغانستان برای تجلیل ایدی قربان آتش بسی سه روزه اعلان شده است. در افغانستان سالها باز میانی دولت و گروه طالبان که آن را مخالفان نیز می‌نامند جنگ ادامه دارد. گروه داعش هم با طالبان و هم با نیروهای دولت افغانستان مشکل دارد. پیشتر سازمان ملل متحد از فعال شدن گروه دولت اسلامی در افغانستان گزارش داده بود. الکساندر لوکاشنکو، پرزیدنت بلاروس، گفته است که کشورش آماده همکاری با روسیه در رابطه با بازداشت 33 شهروند این کشور است. در این باره خبرگزاری روسیه تاس خبر داده است. هفته گذشته در بلاروس 33 شهروند روسیه را بازداشت کردند که به گفته مقامات این کشور آنها در آستانه انتخابات پرزیدنتی هدف تخریبکاری داشتند. 9 آگوست در بلاروسیه باید انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. خبرگزاری بلاروسی بلتن نوشته است که الکساندر لوکاشنکو حسابات رهبری کیگیبی و کمیته تفتیشات را درباره بازداشت 33 نفر شنیده است. لوکاشنکو بسیاری از دلایل‌های پرونده را جالب خوانده است. به گفته تفتیشات، بیشتر بازداشت شده‌ها گفتند که گویا به ترکیه سفر داشتند. لوکاشنکو این دلیل را به اساس خوانده گفته است بازداشت شده‌ها هدف‌های دیگر داشتند. به گفته او تفتیشات هدف‌های آنها را دقیق خواهد کرد. مقامات روسیه هنوز به این گفته لوکاشنکو واکنش نکرده. مقامات بلاروس اشاره میکنند که روسیه جنگیان شرکت وگنر را برای خرابکاری به بلاروسیه فرستاده است. هنوز روسیه به این واکنش نکرده است. الکساندر لوکاشنکو که از سال 1994 رهبر بلاروس است، باز میخواهد در انتخابات اشتراک کند. در شهرهای مختلف روسیه روز 1 آگوست حدود 70 نفر اعتراضگر را بازداشت کردند. آنها با پشتیبانی از ساکنان ولایت خبروفسک نزدیک یک ماه باز برای رهایی سرگئی فورگال، گوبرناتور این ولایت، اعتراض میکنند، با کوچه ها برآمده بودند. همایش اعتراضی در 20 شهری روسیه برگزار شد. این همایش را رسما اجازه نداده بودند. فعالان جامعه شهروندی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که برای کبوتران را دان دادن به میدان مرکزی شهر رفتند. نزدیک یک ماه باز در خبروفسک ساکنان اعتراض میکنند. 9 ایول مقامات انتظامی روسیه رئیس منطقه خبروفسک سرگئی فورگال را بازداشت کردند. تدروس گابریسوس، رهبر سازمان جهانی تندرستی، گفته است که پاندمی کرونا ویروس احتمالاً خصوصیت دوامدار کسب کند و تاثیر آن 10 ساله ها احساس شود. کمیته زودعمل سازمان جهانی تندرستی روز 1 آگوست وضعیت را در 6 ماهی گذشته پس از آنکه کرونا ویروس از مرزهای چین در تمام جهان پهن شد بررسی کرد. سرایت کرونا ویروس با ساکنان دیگر کشورهای جهان آخر ماه انور با وجود آمد. برخی کارشناسان و سیاستمداران از جمله دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا سازمان جهانی تندرستی را برای خنک نظری در امر جلوگیری و آگاه کردن کشورها از خطر جدی کرونا ویروس گناهکار می‌دانند. رهبری سازمان جهانی تندرستی روز 1 آگوست گفت که وضعیت فوق‌العاده را زمان اعلان کردند که هنوز بیرون از چین کسی از کرونا ویروس نفوتید. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با او درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
منصبداران ازبکستان در آغاز پهنشوی بیماری همگیر در باره موفقیت‌های خود برای مقابله با آن خبر می‌دادند. آمار رسمی هم ظاهراً گفته‌های آنها را تصدیق می‌کرد، ولی شکایت ساکنان ازبکستان در هفته‌های اخیر از وضع خیلی بد در شفاخانه و منطقه‌های قرنطینه این همه را زیر سوال گذاشته است. تا کجا مقامات ازبکستان در این وضعیت شفاف و آشکار بودند و آیا ازبکستان در راه مبارزه با کرونا ویروس نو واقعا موفق بود؟ من آرزوی کریم تفصیلات بیشتر دارم. به نظر می رسد که در ازبکستان تلاش ها برای پیشگیری از کرونا ویروس نو خوب آغاز شده است و مقامات این کشور برای بحران در ساحه تندرستی آماده‌اند. در هفته های اخیر وضع پر فرق می کند. مورد نخستین گرفتاری به کووید 19 در ازبکستان روز 15 مارس امسال ثبت شد. بعد از یک هفته آن ازبکستان مرزهایش را با کشورهای دیگر بست و حکومت دستور داد برای مهاجرانی که از روسیه برگشتند مرکزهای قرنطینه تأسیس دهد. هرچند به نظر می رسد که ازبکستان برای پیشگیری از پهنچوی بیماری سری وقت چاره های ضروری می اندیشد، ظاهرن وضع خیلی زود از زیر کنترل بیرون شد. اما آیا وضع از اول تحت نظارت بود؟ بخش ازبکی رادیو آزادی روز 17 ژانویه امسال از گسترش زکام در پایتخت ازبکستان گزارش داد. این یک زکام معمولی بود، ولی شعبه کودکانه بیمارستان ولایتی تاشکند پر از بیمار شد و به دلیل نبودن جای برخی از کودکان با تبی بلند در قبولگاه شفاخانه ها و در روی زمین خوابیده انتظار ماندند. این وضع در بیمارخانه تاشکند، شهری که دارای شرایط خوب اقتصادی و مغازه‌های قدیمترین و مؤسسه‌های طبی معاصر و مجهز است، نیز مشاهده شد. تحلیلگران میگویند اگر وضع در بیمارخانه‌های مرکزی پایتخت چنین بود، پس حدس میزنند که بیمارخانه‌های دور از مرکز چه شرایطی دارند. مقامات قزاقستان از نخستین مورد گرفتاری به کرونا ویروس 13 مارس دو روز قبل از ازبکستان خبر دادند. روز 1 اپریل قزاقستان اعلام کرد که 369 حالت فوت از این بیماری را ثبت کرده است. روز 16 اپریل قزاقستان خبر داد که ازبکستان از لحاظ آمار بیماری از آنها پیش گذشته است. آن زمان شمار بیماران در ازبکستان به 1302 و در قزاقستان به 1295 نفر برابر بود. این کشور بیش از 30 میلیون اهالی دارد، در حالی که شمار اهالی قزاقستان به 18 میلیون برابر است. در ازبکستان شمار گرفتاران 221 هزار و تلفات همگی 127 حالت گفته می شود. مقامات ازبکستان در هر یک ولایت منطقه های قرنطینه تأسیس دادند، اما از اول در این مرکزها مشکلی جای داشت. تقریبا دو هفته پس از اعلان نخستین حالت گرفتاری به کووید 19 در مرکزهای قرنطینه ازبکستان علاقه 28 هزار نفر جا کرده شدند. دلرام عبدالوهاب و کارمند یاری تجلی در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت و به مقامات مراجعت کرد، خواست است او و همکارانش را با لباسی محافظتی تأمین کنند، اما مراجعت هایش به جواب ماندند. بیماران از آن شکایت میکنند که به زنگ آنها در یاری تجلی توصیه داده می شود به رقم دیگر زنگ زنند. در بیمارخانه ها هم نه همه قبول کرده می شوند. پزشکان هم شکایت دارند که نه مکافات پولی وعدگی و نه معاش خود را سری وقت گرفته نمی توانند. با این حال پزشکان میگویند مجبور کرده میشوند که با دست خود بیانات نویسند که اگر هنگام اجرای وظیفه خدمتی با کرونا ویروس مبتلا شوند تنها خودشان عیب‌دار هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
ساکنان یک دهه در شهر تورسونزاده، محل بزرگترین شرکت تولید کننده آلومینی در منطقه، از بریدن حدود 100 درختی هرچه 80 ساله مانع می شوند. اما مالکان این قطعه زمین ادعا می کنند که می خواهند در این زمین برای خود منزل بنیاد کنند و قصد بریدن درخت ها را دارند. من اسکندر فیروز برای آشنایی با شکایت ساکنان دهه انجبر عازم شهر تورسونزاده شدم و جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. دهه انجبر جماعت دهات پختاباد شهر تورسونزاده در 65 کیلومتری غرب شهر دوشنبه در نزدیکی مرز با ازبکستان واقع است. در سالهای شوروی از این محل با عنوان سوخاز گرانپروری نام برده می شد. سالهای 1950 ساکنان رستبار در نزد بنای آزمایشگاه گرانپروری حدود 100 دانر ارچه شناندن که نهالهایش را از روسیه آورده بودند. بعد از کسب استقلال تاجیکستان سوخاز گرانپروری از بین رفت و بنای آزمایشگاه نیز سال 2009 در مزایده خصوصی کرده شد. روزیه میرزایی و ساکن دهه انجبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که محل نزدی بنای آزمایشگاه یگانه مکان بازی و برگزاری مراسم های ساکنان دهه می باشد. اما صاحب ملکان نو تلاش دارند ارچه های این محل را ببرند.
کاغذ می بیارن اکوز سه کسبه تقسیم کرده آوردگی اینجای خونه می سازیم گفته خجت با 60 درخت بریدن با رخصت هسته همون 60 درخت 3000 سمونی با خریدگی بوده از کویتانسی اوشا دیدیم.
ساکنان دهه انجبر از مقامات تاجیکستان از جمله رئیس جمهور، رئیس مجلس ملی و دادستان کل کشور درخواست یاری کرده خواهش دارن از بریدن درخت های همکنون قدیمه جلوگیری کنند. تاتیانا سارتاسوا ساکن سابقه دار دهه انجبر میگوید هنوز مادرش در چنانیدن و نگاهبین این درختان سم داشته است و معتقد است که وجود این درختها به حمایه محیط زیست از پرتاب های کارخانه آلومینی مساعدت میکند.
ما تنها میخواهیم این میدانچه و درختان اطراف آن را برایمان باقی گذارند که ما شرایط داشته باشیم. ما نه برای خودمان بلکه برای کودکان تلاش داریم.
ما для дітей, не для себя стараемся.
تلاش ما برای پیدا کردن صاحب ملکان نو به نتیجه بود. کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان با در نظر داشت شکایت ساکنان دهه و منفعت درختان با محیط زیست تا نهایی شدن بحث ساکنان با صاحب ملکان نو بریدن درختان سوزنبرگ را به تأخیر گذاشته است. با اعتقاد رحمان علی محمد علی متخصص کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت تاجیکستان در صورت رعایت نشدن این مقررات صاحب ملکان جریمه خواهند شد.
در صورتی بریش شدن سپاریش شد که نسبت شخصانی که مقصد برای بریش آغاز میکنن نسبتشون طبق طلباتی که کدکس قویران کنیم اولی جمهوری تاجیکستان شوراهای ضروری اندیشیده شد.
شهر تورسونزاده محل جایگیرشوی کارخانه شرکت تالکو بزرگترین کارخانه تولید آلومینی در منطقه است. به منظور حمایت از پرتاب های این کارخانه موضوع محیط زیست در این منطقه حساس است و ساکنان وجود مقدار بیشتری درختها را یک عامل حفظ سلامتیشان از پرتاب های صنعتی می شمارند. هرچند رهبریت شرکت تالکو از نبود پرتاب های ضررناک برای سلامتی انسان در اطراف کارخانه بارها اظهار نظر می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نواری صحنه بازداشتی مهاجران که در تظاهرات بر ضد رهبران شرکت رنسانس در ولایت اموری روسیه اشتراک کرده بودند، خشم کاربران تاجیک را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورده است. در این ویدیو که به گفته مؤلفانش 21 ایول ثبت شده است، افراد با لباس ماموران آمان و با شیوه تحقیرآمیز مهاجران را از اتوبوس پایین می‌کنند، به زمین می‌خوابانند و به پای به پشت و گردنشان فشار می‌آورند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. بیش از 100 مهاجر بازداشت شده است و در میانشان 12 شهروند تاجیکستان نیز هست. یک کارمند شرکت رنسانس روز 29 میول به رادیو آزادی گفت احتمال تاجیکان با جریمه آزاد شوند. او گفت تعدادی کمی تاجیکان در این اعتراض شرکت کردند. در آن روز بازداشت شدند، ولی بعد از تفتیش معلوم شد که اکثری آن مهاجران در شکستن تیرزه ها دست ندارند. روز 13 میول صدها مهاجر تاجیک و ازبک برای پرداخت نشدن معاش دو ماهه دست به کارپرتایی زدند. در جریان اعتراض به گفته مسئولان شرکت ترکی رنسانس، مهاجران تیرزه های بناهای ماموری و معیشی را خراب کردند. نشر نوار بازداشت با شیوه تحقیرآمیز در شبکه های اجتماعی دوباره به موضوع بی‌حقوق بودن مهاجران کاری دامن زد. علیشیر اسلاموف یک کاربر تاجیک در فیسبوک نوشته است این نوار بازگویی به قدری مهاجران کاری است. قدر آدم در روسیه با جوراب برابر است. زندگی در آنجا حیف است. نوشته است علیشیر. عبدالطیب یوسوپوف کاربر دیگر گفته است این مهاجران را یک نفر می توانست به هیچ زور بازداشت کند و افسوده است سال 2014 خودی او را با چنین شیوه بازداشت کرده بودند. در ساختمان کارخانه کارکرد گاز در شهر سوابودنوی در ولایت اموری روسیه بیش از 15000 مهاجر کاری از آسیای میانه از جمله حدود 4000 تاجیک کار میکنند. گسترش کرونا ویروس و قرنطینه سراسری در روسیه زندگی به این هم سخت مهاجران از آسیای مرکزی را در این کشور سخت‌تر کرد. خانواده هایی که اکثریت برای تامین زندگی از کشورهای آسیای مرکزی آمده در دوره پاندمی در خانه بند ماندند یا معاش کم گرفتند و در حالت ناگوار قرار گرفتند. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار به روسیه می روند. جانب تاجیکستان شماری آنها را بیش از 400 هزار نفر حساب کرده است. مقامات روسیه بیش از 1 میلیون نفر. آنها سال گذشته به تاجیکستان تقریبا 2.5 میلیارد دلار فرستاده بودند، ولی در 3 ماه اول امسال 359 میلیون دلار فرستادند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 103 میلیون دلار یا 22% کمتر است.
هی، همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت که مخالف آموزش خط فارسی نیستند، ولی عین زمان ضرورت بازگشت به آن را نمی بینند. در این باره من کیومرسی اتا گزارش می دهم. علیمجان محمد جانزاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان روز 29 ایول در نشست مطبوعاتی گفت هر کسی خود را وارث ادبیات بزرگ هزار ساله می داند باید خط نیاگان را داند و آموزد. و افزود
ما امروز امکانات داریم که در مکتب‌های میانه، در مکتب‌های زبان آموزی یا که واسطه اینترنت خط فارسی را، خط عربی را آموزش می‌کنند، مشکلات نداریم. در برنامه تعلیم مکتب میانه خط نیاگان است، چون که خط نیاگان است، خط فارسی خط نیاگان ما شما هست که اون را باید داند و از اون باید استفاده برد.
تاجیکستان سال 1928 اول به خط لاتینی و سال 1940 به حروف سیریلیک گذشت. یک گروه از روشنفکران تاجیک باور دارند که گذشتن به خط نیاگان تاجیکستان را به حوزه های علمی و ادبی کشورهای همزبانش یعنی ایران و افغانستان نزدیک تر می کند. اما به باور مخالفان این پیشنهاد این مسیر کشور را از راه رشد برعکس به عقب خواهد انداخت. عالم جان محمد جان زاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید
امروز در عصر 21 عصر اطلاعاتی، عصر کامیکاسیونی، عصر الکترونی و از سیستم خبر به سیستم دیگر گذاشتن از این منطق فلسفه دور است و تجربه جهانی کشورهای دور و نزدیک جهان نشان میدهد که مردم رو بس ده سال خود صد سال خود قفو برده است.
محمد جانزاده در صحبت‌های خود به تجربه کشورهای دور و نزدیک هم اشاره کرد که به باور او بعد از تبدیل خط به مشکل دوچار شدند. قزاقستان سال 2018 الفبای خود را از کریلی به لاتینی ایواز کرد. از آن پیشتر ازبکستان هم به الفبای لاتینی گذشته بود. ولی طرفداران گذشتن به خط فارسی در تاجیکستان باور دارند که مسئله بیشتر ریشه های سیاسی دارد. بعضی ها در تاجیکستان پیشنهاد دارند که برای پیش نآمدن مشکل هم خط سیریلیک بماند و هم مردم خط پارسی را بیاموزند. قبلاً داریوش رجبیان یکی از مسئولان گروه زبان پارسی در فیسبوک در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این دوره دو خطی باید محدود به زمانی باشد نه اینکه نامحدود، و گفته بود نمیتوان نامحدود دو خط را داشته باشد، یا خودی زبان و یا یکی از این دو خط برچیده خواهد شد. در تاجیکستان موضوع بازگشت به خط نیاکان یا فارسی به خصوص در سالهای 80 زیاد مطرح و بررسی شده است. روشنفکران و فعالان ملی خط سیریلیک را مانع رشد زبان و سببی از آثار اصلی نیاکان به بهره ماندن نسل شوروی مینامیدند. نخستین قانون زبان تاجیکستان سال 1989 وقتی که شوروی هنوز پای برجا بود تصویب شد و به تاجیکی فارسی مقامی زبانی دولتی داد. در این قانون برای تبدیل رسم الخط نیز 10 سال تعیین شده بود، ولی سال 1996 این بند را از قانون زبان همراه با پسوند فارسی از نام زبان دولتی برداشتند. در قانون نوی زبان که سال 2009 قبول شد، موضوع تبدیل رسم الخط اصلا مطرح نیست و تنها در یکی از بندهای آن آمده است که در جمهوری تاجیکستان برای آموزش خط عربی اساس و طبع و نشر ادبیات به این خط شرایط فراهم آورده می شود. با اینکه حکومت تاجیکستان هیچگاه به موضوع اصلاح احتمالی حروف تاجیکی رو نآورده است، بحث و بررسی ها در این زمینه همیشه وجود داشت و در شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر به طور گسترده ادامه دارد. بعضی از منصبداران تاجیک در اظهارات های علاهیده نسبت به این مسئله ابراز نظر کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
طبق گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، در 6 ماه اول سال جاری بر اثر خشونت‌ها در این کشور 1282 نفر جان باخته 2176 تن زخمی شده اند. در این گزارش سازمان ملل متحد که روز 27 ایول نشر شد، گفته می شود که 340 نفر جان باختگان و 727 تن از زخمیان کودکان هستند. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دبارا لیونز، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید در حالی که حکومت افغانستان و طالبان فرصت تاریخی برای نشست سر میز مذاکرات را دارند، فاجعه واقعی از این درگیری ها ادامه دارد و صدمه وحشتناک به غیر نظامیان وارد میکند. طالبان و گروه دولت اسلامی مسئول اکثری حمله ها میباشند. طبق این گزارش 58 درصد قربانیان در حمله های این گروه ها کشته و یا زخمی شدند. بر پایه این گزارش، نیروهای طرفدار حکومت 23 درصد مسئول قتل و زخمی کردن غیر نظامیان می باشند. این گزارش می گوید که آمار قربانیان و زخمیان نظر به همین دوره سال گذشته 13 درصد کاهش یافته است. گزارش درگیری کمتری نیروهای بین المللی و داعش را سبب اصلی این کاهش می داند. همزمان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسئول تقریبا بدون تغییر تلفات نسبت به سال گذشته بوده است. تلفات غیر نظامیان از سوی نیروهای هوایی افغان نظر به همین دوره سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. یکی از سهمگذاران این گزارش فعال حقوق زرقای یفتلی است. این مسئولی سازمانی حامی حقوق زنان و کودکان در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد روز 27 ایول از کابل گفت آماری نشر شده راجع به قربانی ها در افغانستان خیلی کمتر از واقعیت می باشد، ولی وجود همین گونه تحقیقات هم برای درک واقعیت های سنگین افغانستان خیلی مهم است. او گفت
به نظر من یعنی امروز در افغانستان حتی در کابل که مرکز افغانستان است که هیچ یک از شهروندان افغانستان مسئول نیستند و ای که امروزه سبب شده امو عدم پابندی و عدم مسئولیت پذیری طرف های درگیر در جنگ سبب شده که زنها و کودکان مسئول نباشند واقعا جای نگرانی است.
این گزاری در حال نشر شد که سرنوشت مذاکرات صلح افغانستان بنابر اختلاف نظر میان حکومت کابل و طالبان در مورد رهایی زندانیان دو طرف ناروشن باقی میماند. اخیرا خشونت ها در افغانستان رو به افزایش نهاده است و شورای امنیت ملی این کشور روز 25 ایول گفت که هفته گذشته طالبان 46 غیر نظامی را به قتل رسانیده 93 تن دیگر را زخمی کردند. آمریکا و طالبان در اواخر ماه فوریه سال جاری سازشنامه امضا کردند که آن زمینه مذاکرات میان طالبان و حکومت کابل را فراهم کرد. یکی از پیشرفت‌های گفتگوی بین الافغانی این رهایی زندانیان و کاهش خشونت بود. طالبان گفتند که با گفتگوی بین الافغانی بعد از عید قربان آماده هستند. طالبان همزمان روز 26 ایول نیروهای امنیتی افغانستان را عیبدار کردند که طالبان رها شده را دوباره بازداشت میکنند و حکومت را هشدار دادند که مسئولیت عاقبت های آن را به دوش بگیرد. در همین حال فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان زلمه خلیلزاد به هدف فراهم کردن زمینه های گفتگوی صلح افغانستان سفر خود به 5 کشور را آغاز کرده است. قرار است آقای خلیلزاد به قطر، پاکستان، افغانستان، نروژ و بلغارستان سفر کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان ماه سپتامبر دو بازی دوستانه انجام می دهد. موسم نوی فوتزال در تاجیکستان آغاز شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی با بازی های مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 ماه سپتامبر دو بازی سنجشی انجام می دهد. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، منتخب کشور 3 سپتامبر در ورزشگاه ملی تاشکند با منتخب ازبکستان و 6 سپتامبر در دبی با منتخب امارات متحده عربی بازی‌های دوستانه برگزار می‌کند. تیم ملی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف، متخصص معروف فوتبال از بخارای ازبکستان، جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی 6 روزه را در دوشنبه به پایان رساند. عثمان توشف گفت مشغولیت ها در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر گردید. او افزود
24 نفر فوتبالیست جا زدیم. مقصدمو همین بود که همین فوتبالیستای حرکتش ببینیم، صورتش ببینیم. هر خیل تست گرفتیم ما از بچو. انا ما 24 نفر بچو کتیمو تمرینای گذروندیم.
یادآور میشوم برای منتخب تاجیکستان در مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F 3 بازی دیگر مانده است. فوتبال بازان تاجیک 8 اکتبر در میدان خود با منتخب مغولستان، 12 نویبر در مهمانی با منتخب ژاپن و 17 نویبر در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. خبر دیگر، موسم نوی لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان آغاز یافت. در مسابقه این ساله 6 دسته سارو کمپانی دوشنبه، سیپاری خوجند، مهاجر دوشنبه، رفشنی کولوب، سمندری تورسونزاده و استرفشنی شهری استرفشن شرکت می‌ورزند. برنده نوی سوپر جام تاجیکستان دسته سیپاری خوجند در نخستین دور مسابقه در مهمانی بر تیم روشنی کلوب با حساب بزرگی 8-2 پیروز شد. 4 گل خوجندی ها را صابر جان گولکف به ثمر رساند. دسته مهاجر دوشنبه در شهر ترسونزاده باشگاه محلی ریگر تدز را با حساب 6-3 شکست داد. از دسته غالب سمندر ریزاموف و نیکروز ایدیف دو گلی زدند. بازی های دور دوم مسابقه لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان میان دسته های سمندر سورو کمپانیا، استرفشان روشن و مهاجر سپر برگزار می شوند. باید گفت که مسابقه لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان امسال در دو مرحله برپا می گردد. در مرحله اول دسته ها در دو دوره از روی سیستم خانه سفر رقابت می کنند. از روی